شام رسید است فبکل الوزن گریه کنید بلاهده زینم نمید کسی کرگلا آفله قبل رسید زینب داره میرسه کربلا
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. به نظرم آمد که به یه نکته اشاره بکنیم، یه پیوندی بین امام حسین علیه السلام و وجدان جهانی. امام حسین علیه السلام و نهضت کربلا، ما معمولا با اون بعد صرفا شیعی و محلیش آشنا هستیم، یه بعد جهانی در ذات کربلا و حرکت سید الشهدا نهفته است که اگر درست تبیین بشه برای همه روشنفکران، همه جنبش‌های اجتماعی، انقلابیون دینی و حتی میخوام بگم غیر دینی راهنمای عمل میتونه باشه و الهام بخش. غیر دینی از این جهت عرض میکنم که آخرین تجربه‌ای که همینجا داشتیم دیروز، این سمیناری که اصلا به خاطر او دولت و وزیر فرهنگ این کشور دعوت کرده، از حدود 200 نفر از روشنفکران و فعالان جنبش‌های اجتماعی، غالباً هم چپ و سوسیالیست هستند و بعضیشون از متفکران و روشنفکران برجسته مارکسیست حتی در اروپا، آمریکای لاتین، آمریکای شمالی، آفریقا و کشورهای مختلف حضور داشتند. غیر سوسیالیستش ما چند نفر بودیم که از دو سه تا کشور اسلامی آمده بودیم، غیر کمونیستش ما بودیم، بقیه تقریبا اغلب یعنی همشون سوسیالیست و چپن و بعضیشون هم از چهره های مطرح شناخته شده روشنفکری مارکسیستی در اروپا و آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و آفریقا هستند. دو تا نشست که ما شرکت داشتیم، یعنی بنده قرار بود صحبت بکنم و حضور داشتم، با اینکه فرصت کوتاه بود سعی کردم یک ارتباطی بین چشماندازهای جنبش‌های اجتماعی و روشنفکری ضد امپریالیستی و ضد سرمایه‌داری به تعبیر خودشون با مفاهیم اسلامی برقرار بکنم، از جمله با اون بخش از مفاهیم اسلامی که اینا راحت‌تر درکش میکنن، یعنی ابعاد عدالت خواهانه و برابری طلبانه فرهنگ اسلامی. اونی که برام جالب بود خیلی از جمله همین جلسه دیشب، با اینکه اغلب اینا عرض کردم سوسیالیست و بخش مهمشون مارکسیست بودن، اصلا وقتی من آیات قرآن و روایات از اهل بیت رو در باب دفاع از حقوق انسان به طور عام و حقوق انسان محروم و مستضعف به طور خاص و مسئله عدالت اجتماعی و اقتصادی براشون میخوندم، این جمع سوسیالیست و مارکسیست شاید حدود 7-8 مرتبه بلند شدن و در واقع برای قرآن، برای پیامبر، برای روایت اهل بیت کف زدن. فکر میکنم بیشترین استقبال تو اون جمعی که خب همشون از چهره‌های شناخته شده بودن از همین روایات شد. خیلی برایشون چون عجیب بود که دین که اینا همیشه مذهب رو اینجا مسیحیت رو و همه جای دنیا در کنار ستمگران جهان، در کنار نظام سرمایه‌داری دستش با اونا تو یک کاسه، نونخور اونا یا دست کم ساکت و توجیهگر میدیدن، با چهره دیگه از دین و مذهب آشنا میشدن و شنیدن که همه ابعاد مثبتی که اونا توش، اونا درون سوسیالیسم مثلا دنبالش میگشتن، مسئله برابری، مسئله حقوق جمعی، فدای حق فردی سرمایه‌دار نشدن و از این قبیل، اینا همه رو احساس کردن در یه تفکری که دینیست نه مارکسیستی کاملا میشه دید، حتی فراتر از اون چی که اونا مد نظرشون بود. این دو سه تا پیام داره. حتی من به این راهپیمایی اربعین هم اشاره کردم بهشون، گفتم که اینقدر جهان اسلام بایکوته که الان شما و اغلب دنیا خبر ندارن بزرگترین راهپیمایی تاریخ بشر که تو گینس دیگه ثبت شد و باید بشه که نظیرش در آینده ها هم به زودی ها نخواهد بود. یعنی شما در تمام جهان امروز شرق و غرب عالم و در طول تاریخ یک تجمع 20 میلیونی را پیمایی 20 میلیونی سراغ ندارید که هم پیام دینی مذهبی داره، هم پیام سیاسی داره و همش هم با خرج خود مردم، مردم عراق، مردم ایران، مردم شیعه از جای دیگه، حتی غیر شیعه، چون من امسال بودن تو راهپیمایی، ما رو از وسط زیارت کربلا کشوندن اینجا و دیدم که حتی سنی مسیحی جمعیتی که داره میاد فوق‌العاده است. بهشون گفتم، گفتم حسین ابن علی که این جمعیت برش آمده و شما خبرش هم ندارید که 20 میلیون آدم دارن راه میفتن، ده ها کیلومتر، صد ها کیلومتر پیاده آمدن، زن، بچه، پیر، جوان. قرائت اصیل، تفسیر اصیل از مذهب بود در برابر مذهب رسمی حاکمیت که دقیقا دعواشون نه سر نماز و حج و مناسک شرعی بود، چون هر دو قبول داشتن، اونا هم میگفتن ما قبول داریم، دعواشون سر این مسئله عدالت بود و سر مسئله نوع حاکمیت بود، یعنی یک درگیری کاملا سیاسی. منطقه هر کار سیاسی توی این مذهب عبادیست، سیاسی عبادیست، در واقع عبادی سیاسیست. و این جمله سید الشهدا رو گفتم که ایشون قبل از یک سال قبل از کربلا در منا سخنرانی کردن پیش بزرگان مذهبی و سیاسی حاکمیت که اون موقع قدرت اول جهان هم بود، خلافت بنی امیه ابر قدرت جهان شده بود. فرمودن که شماها حق الضعفا فزیعتم و اما حقکم بزعمکم فطلبتم. سید الشهدا فرمودن این مذهب رسمی که شما درست کردید برای خودتون اینه، نسبت به حق ضعفا و مستضعفین، طبقات محروم، کاملا بی احساسید و حتی اون حقوق رو ضایع کردید، زیر پا گذاشتید حقوق طبقات محروم رو، ضعفا رو. اما اون چه که به زعم خودتون توهم کردید که حق شماست و نیست، سر او مطالبه کردید و جنجال را میندازید. خطاب به علما، بزرگان، قراء، حفاظ قرآن، اصحاب پیامبر، تابعین، یعنی نخبگان علم دینی جامعه. این تعبیر سید شده به اوناست. بهشون گفتم، به این همین روشنفکران و چپ ها و اینا که از پنج قاره آمده بودن، همشون چهرهای شناخته شده بودن، گفتم که سید شهدا یکی از مهمترین کاری که بزرگی که کردن، یه مرزی کشیدن بین دو اسلام، یکی اسلامی و مذهبی که در کنار ستمگران میسته و ستم رو توجیه میکنه و یکی اسلامی و مذهبی و تشیعی که در برابر فساد، ظلم طبقاتی اجتماعی، فساد حاکمیتی میسته و کشته میشه و براش تعداد مهم نیست، نمیشماره چند نفریم، 72 نفر در برابر 30 یا 100 هزار نفر میستن و تا نفر آخر کشته میشن، که اونجا هم بلند شدن برای امام حسین کف زدن. ابعاد جهانی داره، اسلام، تعالیم اسلام، قرآن، روایات پیامبر و اهل بیت، و حالا چون اربعین سید الشهدا هستیم، روایت سید الشهدا، که این پیام اولا خودمون باید درست درک بکنیم و باید درست بتونیم به جهان منتقل کنیم. یکی از کسایی که حضور داشت از کوبا آمده بود، ایشون تقریبا نفر دوم بوده که همیشه با چگوارا بود. ایشون میگه از اول دوران دانشجویی که ما با هم بودیم و سلاح برداشتیم زدیم به کوه و جنگل، جنگ چریکی و پارتیزانی رو شروع کردیم، تا آخر که او وزیر بود در کوبا و من معاونش بودم، ما شب و روز با هم بودیم. و وقتی که داشت میرفت برای صدور انقلابشون، برای جنگ چریکی تو بولیوی و کشته بشه اونا، اونجا که من میخواستم باش برم، به من گفت تو نیا که وزارت خونه و کار دولت معطل میمونه، منو گذاشت و خودش رفت و کشته شد. و او خود او را من دیدم دو سه بار، وقتی من روایات آیات قرآن در مورد مبارزه با کنز و فاصله های طبقاتی، آیه کنز رو خوندم و روایاتی از امیرالمؤمنین، که روایاتی از پیامبر اکرم که فرمودن کارگر تا عرقش خشک نشده باید حقش رو محترمانه بهش داد، و فرمودن که و قرآن میفرماد کسانی که ثروت رو گنج و کنز میکنند، که کنز همو عربی گنج، معرب گنج، حقوق فقرا رو نمیدن و انفاق در راه خدا نمی کنند و سرمایه روی سرمایه انبار میکنن، اینها رو در قیامت مثل مهر داغ عذاب بر پشت و پهلوشون خواهیم نهاد. و این تهدید صریح خداوند در قرآن، و اینکه امیرالمومنین فرمودن که هر جا کاخی افراشته شده بدانید که کنارش کوخهایی خراب شده، هر جا کسانی بیش از حد به روش نامشروع سرمایه جمع کردن و تو مشغول کاخ نشینی و اشرت و خوردن بیش از نیازشون هستن، دارن لقمه ای رو از دهان خانواده دیگری رو بودن، این لقمه مال خانواده های محروم بود که حالا اینا دارن میجوند و قورت میدن. و اینکه امیرالمومنین فرمودن که دستاورد و دسترنج هر کسی مال دهان خودشه، و و برای هر کدوم از این آیات و روایات اینا بلند میشدن و کف میزدن. خیلی برایشون جالب بود که مذهب، گفتم این دو قطبی، یا مذهبی یا عدالتخواه، یا مذهبی یا سوسیالیست، که کشیش و در واقع این دو قطبیه که پاپ و مارکس درست کردن. این دو قطبی در فرهنگ اسلامی و به خصوص تعبیر علوی و حسینی از اسلام، این دو قطبی کاملا حل شده. و اصلا کسی مذهبی تر است و مؤمن تر است که بیش از دیگران به فکر فقرا و طبقات محرومه و حق الناس و انفاق میکنه و ستم اقتصادی رو باش برخورد میکنه. این یکی از اون جاهایی است که کاملا ظرفیت داره که حضرت عاشورا و کل این فرهنگ اسلامی و شیعی جهانی بشه. هرچی که لیبرالا دنبالش تو رو کاغذ، البته تو عمل که لیبرالیسم چنان گند زد که به کثیف‌ترین نظام سرمایه‌داری و فاسد جهانی منجر شد، ولی اون چه که رو کاغذ نوشتن، حقوق بشر، آزادی فردی، حریم خصوصی، و اون چه که مارکسیستا به عنوان ارزش‌های اجتماعی کالکتیویستی رو کاغذ نوشتن که جامعه نباید فدای فرد بشود، طبقات پایین نباید قربانی بشن، سرمایه نباید پرستیده بشه، و چه و چه، همه ارزش های چپ و راست اینا تو مفاهیم اسلامی هست. یعنی حریم خصوصی و مالکیت خصوصی و آزادی فرد، ما چقدر آیات و روایت در موردش داریم، ما تو در راستای توحید، در چارچوب عدالت، نه نگاه ماتریالیستی و الهادی یا شکاکانه و نسبیگرای لیبرال، فرهنگ لیبرال سرمایه داری. ارزش هایی که سوسیالیست ها ازش حرف زدن، حقوق اجتماعی، برابری، فرصت کار برای همه، پرستیده نشدن پول، مسخ نشدن نیروی کار، از خود بیگانه نشدن کارگر، و و و تمام اینا شما در برای هر کدومش بسیاری آیات و روایات دارید. اما اون جایی که اینا زدن به جدول ضد ارزش های سوسیالیسم و مارکسیسم و ضد ارزش های لیبرالیسم، در روایات و آیات اسلامی باش مبارزه شده. یعنی از جایی که لیبرالیسم جناح راست جهانی از به اسم آزادی فرد و رقابت آزاد و حریم خصوصی میره به سمت رقابت وحشیانه، فرهنگ سرمایه‌داری، تکالب و تکاثر، اصالت لذت، اصالت پول، قربانی کردن ملت‌های بسیار برای سرمایه‌دار شدن چند کشور خاص، قربانی شدن طبقات بسیاری تو همون جامعه برای سرمایه‌دار شدن طبقات خاص و اقلیت اولیگارشی سرمایه‌داری، و هرج و مرج اخلاقی نسبی شدن همه مفاهیم انسانی، اینا دیگه باش مبارزه میشه. یا از جایی که سوسیالیسم و مارکسیسم از حوزه عدالت و برابری اجتماعی میره اونورتر، یعنی میره به سمت دیکتاتوری، میره به سمت نفی مالکیت خصوصی و حریم خصوصی، میره به سمت نگاه ماتریالیستی به جریان تاریخ و حرکت جامعه، میره به سمت نگاه طبقاتی به انسانها، میره به سمت اصالت زور در جامعه و سرکوب خلاقیت و هویت فردی و آزادی های فردی. باز شما میبینید تو فرهنگ اسلامی اونجا خط قرمز کشیده میشه. هر دوتا اینا هم در همین روایات سید الشهدا تو حرکت امام حسین هست، خیلی مهمه. یعنی هم این بعد احترام به انتخاب آزاد یک انسان. ببین سید الشهدا تا شب عاشورا و تا صبح عاشورا هیچ کس رو با رودر بایستی نیاورده تو منطقه. بارها و بارها میگه که انتخاب کنید به اسم اینکه حالا ما یک حرکت ایدئولوژیک انقلابی کردیم و سازماندهی شده و کسی دیگه نباید به این تشکیلات چنین حکم میکند و از این حرفا، هرگز. تا آخر نه اینکه راه رو باز میگذاره و حق انتخاب همه رو محترم میشماره، تا آخر حتی کمک میکنه بدون شرمندگی صحنه رو ترک کنن. یعنی شب عاشورا که چراغا رو خاموش میکنن برن، خودشون میفرمان که من بیعتمو از شما برداشتم، هیچ کدومتون مسئول نیستید، اینا منو میخوان و من اینجا قطعا کشته خواهم شد، هر کی با من بمانه کشته خواهد شد. من از شما میخوام برید، هر کدومم دست یکی از اهل بیت ما رو، خانواده و بستگان و خیشان منو بگیرید، هم اصحاب هم خیشان، همه برید. میمونن یه دیم رفتن. البته میدونین این کاروان وقتی حرکت کرده طبق بعضی نقلا حدود 4000 نفر بودن، تهش 72 چند نفر موندن. و جالب صبح عاشورا امام حسین باز خودشون یه دیر بیرون میکنن، میگن هر کس بدهی داره به کسی، حق کسی رو خورده، یک ستم اقتصادی کرده به یک فردی یا یک خانواده، من نمیخوام امروز اینجا کشته بشه و نامش جز شهدای کربلا ثبت بشه، نمیخوام خونش با خون ما مخلوط شه، اینجا رو ترک کنید. اینقدر مسئله خلوص. و از جمله یعنی میخوام بگم این موانعی که امام حسین به جایی که این موانع رو بردارن، اینا رو به زور نگردارن، پشت سر اینا مانع بذارن، جلو روشون مانع میذارن که نیان، و بعد خود ایشون یه داری رسما اخراج میکنه. اگر کسی به حقوق مادی و اقتصادی انسانی تجاوز کرده و پارو حق کسی گذاشته یا چیزی وامی گرفته، وعده ای داده و عمل نکرده، من نمیخوام اینجا کنار ما کشته بشه، جز شهدای کربلا نیست. من اجازه میدم و بلکه فرمان میدم که باید اینجا رو ترک کنید. صبح عاشورا، احترام به حریم خصوصی، احترام به مالکیت خصوصی و افرادی که طلبکار بودن، احترام به آزادی و حق انتخاب اینا. دیگه لیبرالیسم تو بهترین کتاباش به این خوبی هیچ وقت حرف نزده، حتی حرفشو نزده. چند بار سید الشهدا فرمودن که آخر این راه دریاچه به دریاچه خون ختم میشه. فرمودن کسی فکر نکنه که احتمال پیروزی وجود داره. تا این لحظه هرچه بود چند باری رو گفتن، فرمودن هر کس احتمال پیروزی هم میده بدونه دیگه هیچ احتمالی جز کشته شدن وجود نداره. حتی از مکه که حرکت کردن اینا فرمودن، فرمودن کسانی که خون گردنشون رو میدن، کسانی که خون قلبشون رو هدیه میکنن، فلیرحل معنا، اونا با من حرکت کنن، کسایی اگر با هر محاسبه دیگه آمدن همینجا از ما جدا بشن، بمونن تو مکه اعمال حجشون رو انجام بدن، برن سراغ عبادات و اینا، بعدم که ما کشته شدیم بیان عزاداری کن، ولی جهاد نکنن. و از اون طرف کدوم ارزش انقلابی، این حرفی که مارکسیستا یک زمانی، چپی ها و سوسیالیست ها، اونا که سنشون بیشتر یادشونه دیگه، قبل انقلاب و حتی دهه اول انقلاب، قبل از انقلاب ما سوسیالیسم و کمونیسم یعنی پرچم جنبش و انقلاب در جهان بود، همه جا، حتی تو ایران، حتی بچه مذهبی هایی که میخواستن مذهبی باشن مذهب رو با سوسیالیسم ترکیب میکردن، ادای چپی در میآوردن، عکس همین چه گوارا و کاسترو و اینا دست تو خونه هاشون میزدن. حالا شرایط عوض شد بعد انقلاب اسلامی و حرکت امام، که امروز هر کس تو دنیا میخواد پرچم مبارزه برداره، حتی نوع کلاهبردارش پرچم اسلام و جهاد اسلامی رو برمی‌داره. گفتمان حاکم بر جهان روشنفکری تغییر کرد. من دیروز به اینا گفتم بالاخره کمونیسم تمام شد. شوروی که همه کارش بود دیگه خودشو کمونیست نمیدونه، چین از کمونیسم یک داس و چکشش مونده و الا مارکسیست نیست. و بعد از این همه امتحان و این کارا باز حالا دوباره انتظار جامعه سوسیالیستی دیگه کمی جوکه. مخصوصا که تمام کشورهایی که بالاخره نوعی سوسیالیست برش حاکمه، گرچه بعضیاشون فاصله های طبقاتیشون نسبت به بقیه کشورها خب کمتره و این نکته مثبتیه، اما خب داریم میبینیم این ناامنی ها، این فاصله ها، مشکلات بسیاری که وجود داره، سرمایه های عظیمی که درست مدیریت نمیشه. بنابراین کمونیسم و جامعه کمونیستی دیگه متعلق به تاریخه، گذشته است، یک پیشبینی و پیشگویی و وعده‌ای برای آینده دیگه نیست، لااقل حالا نیست. حالا اگر باز یک قرن بگذره دوباره اینا ببینن راه دیگه ندارن و بحث دیگه است. من چند تا روایت از سید شهدا عرض بکنه، البته این بچه ها تقصیر ندارن، اینا دیگه بهترین جا، منم اگر الان صحبت نمیکردم توی این چمنا دلم بخواست بدومم و سرسرا کنم ملق بزنیم و اینا حق دارن. ببینید این ارزش های جهانی که میگم در فرهنگ سید شهدا است، در جریان عاشورا است. یک نمونه، وقتی جناب مسلم ابن عقیل رو بازداشت کردن، ایشون وقتی آمد تو کوفه خب هزاران نامه و بیعت و حتی وعده ای که چند ده هزار رزمنده تا پای جان وایستادیم و اینا بود، و بعد کار به جایی رسید که تو کوچه های کوفه تنها بود، چند ده هزار مجاهد شهادت طلب همه زدن به چرک، تنها موند. و این مال اون موقع هم نیست، همین الان شم همینجوره. الان کل ملت سیاه‌پوشن، مسئله پیش بیاد باز اکثریت هم کار میکنن که در کوفه شد، اتفاق جدیدی نیفتاده، هیچی تغییر نکرده، جهان همیشه یه جوره، انسان ها همیشه یه جوره. این جمله خیلی مهمه که وقتی ایشون رو زدن، شکنجه کردن خونی و مالی، و میبرن پیش ابن زیاد، آخرین برخورد باش میکنن و بعد اونجا ایشون رو اعدام میکنن، شهیدش میکنن. عبیدالله ابن زیاد برای که ثبت بشه پیش بعضیا، اتهامی که میزنه به مسلم اینه، میگه تو برای ایجاد تفرقه اومدی، این مردم داشتن همه زیر سایه ما زندگی میکردن، آمدی دو دسته کردی همه رو، ای آمدی گفتی حق باطل، دوست دشمن، عدل ظلم، نمیدونم انقلاب ضد انقلاب، مبارزه فلان، وابسته مستقل، چرا دو دسته کردی مردم رو به جان هم انداختی. نقد شده که مسلم در حالی که خون بر لبش جاری بود و از دهانش و دندانش خون صورتش رو گرفته بود و چندین جای بدن ایشون مجروح بود، شکسته بود، سر و صورتش پر خون بود، این جمله رو گفت. این از جمله‌های بسیار زیبا و جهانی است. فلسفه نهضت عاشورا رو ببینید، مسلم که یک جوان 20 چند ساله است دیگه وقتی شهید شده، یعنی از تقریبا اغلب ما و شما که اینجاییم خیلی سنش کمتر، میگه که تو ما رو متهم کردی، حالا لحظه که تهدید کردن که الان میخوان بکشیم، شکنجهش کردن، حالا میخوان شهیدش کنن، اعدامش کنن. آب اولا میگه چند بار خب آب خواست، تشنه بود شدید، نه آوردن، نه اون لحظه آخر یه کسی براش آب میاره از همین کوفی ها که خیانت کرده، ایشون میخواد آب بخوره، خون از دهانش میریزه تو کاسه آب، دوباره میارن، دوباره میریزه، اون مسخرهش میکنه ابن زیاد که بر تو امثال تو آبم حرامه، ایشون آب نجس رو تو آخرین لحظه هم آب خونین رو نمیخوره، میده بهش، میگه نه، تعبیر دیگه‌ش هم اینه که من باید برم از دست خود رسول الله آب بخورم و سیراب بشم. این آب از دست شماها خوردن نداره، این بقیه‌ش هم مبقیه مسیر، یک قدمی از این مسیر باقی مونده که طی خواهم کرد. و اما جواب تو رو بدم با قاطعیت نه با ذلت، لست لذلك اتيت هذا البلد. اولا ما برای اون چه که تو گفتی به این سرزمین نیومدیم، برنامه ما برنامه جنگ قدرت و به جان هم انداختن مردم و اینا نبود، نون ما تو اختلاف مردم نیست، فلسفه حرکت ما و انقلاب مبارزه ما اینی نبود که تو گفتی، خودت هم میدونی. ولکنکم اظهرتم المنکر، اما شما به روشی حکومت کردید و فرهنگ سازی کردید توی جامعه، سه چهار تا کار کردید که بر ما مبارزه با شما واجب شده و هر اتفاقی هم بیفته میارزه. یک، ولکنکم اظهرتم المنکر، شما غیر از این که خودتون کثیفید، فاسدید، فساد رو علنی کردید. اظهرتم، اظهار، اظهار فساد. یه وقتی کسی خودش فاسده، یه باشه که تو خونه آدم گناهی میکنه، یه وقت میاد تو صحنه عمومی سرشو بالا میگیره و کثافت کاری میکنه، یعنی میخواد فضای فرهنگی جامعه، گفتمان حاکم بر جامعه، اخلاق اجتماعی رو تخریب کنه. یه وقت یه کسی روزخانی میکنه تو خونه، یه وقت تو مارمزون وسط خیابون میاد سرت بالا میگیری روزه میخوری برای مسخره کرد، یه وقت تو خونهش طرف فساد میکنه، یه وقت میاد علنی اهل فحشاست، یه وقت طرف ببینید الان اینا مسئله همجنس بازی و ایجوی کناه و اینا رو چجوری با افتخار علنی میکنن، فیلم میسازن، آرتیستش قهرمانش این کار است، تبلیغ میکنن، این اظهار منکر اینه. یعنی یه وقت خودت فاسدی، یه وقت میخوای جامعه رو فاسد کنی و سرتو بالا میگیری با افتخار، جای ارزش و دردش رو میخوای عوض کنی، جابجا کنی که فردا کسی جرئت نکنه حتی انتقاد کنه دیگه، بگن آقا این که عادیه. این که بعضیا میگن آقا امر به معروف نهی از منکر، انتقاد و اعتراض اجتماعی، هر شبت که همچین وظیفه ای نداریم، همچین حقی نداریم، احترام به آزادی اسمش میذاره، احترام به آزادی و فلان نه، و بعد میگن اگر با اینا مبارزه کنی با فساد در سطح جامعه، بعد اینا میره زیرزمینی میشه. دیدید بعضیا میخوان به حساب بگن که مبارزه اجتماعی با ظلم و گناه و اینا اگر بکنی این فایده نداره، بعد مردم ریاکار میشن میرن یواشکی تو خونه هاشون این کارا رو انجام میدن. اینا توجه ندارن که گناه و ظلم یک بعد فردی داره، یک بعد اجتماعی داره. با اون که شما میگید مربوط به بعد فردیشه، اما یه بعد اجتماعی داره که امنیت اخلاقی جامعه به اون مربوطه. و اون این که یه وقت طرف خودش میخواد جهنمی بشه، خب بشه، یه وقت میاد تو جامعه میخواد بقیارم با خودش جهنمی کنه، این رو باید جلوش وایستاد. این معنیش نیست که میخوای دیگران رو به زور ببری به بهشت، نه، این معنیش اینه که اجازه نمیدی که او دیگران رو با زور ببره به جهنم. مسلم میگه شما یه وقتی تو حریم فردیتون آدم های کثیفی هستید، خب از اول بودید، بعد آمدید نفاق کردید، ادا در آوردید، تظاهر به اسلام و ارزش و اخلاق و حرفا کردید و قل و غم کردید، اهل بیت و حکومت رو گرفتید، همون دشمنانی که با پیغمبر می جنگیدن تو بدر و احد، همونا بچه هاشون بعد آمدن به اسم حاکم اسلامی حکومت رو گرفتن. یعنی ابو سفیان با پیغمبر سر اسلام و کفر داره می جنگه، بعد معاویه با علی سر دو تا اسلام داره می جنگه، این اسلام یا او اسلام، بعد دیگه یزید و معاویه دیگه میگن یزید اسلامه، یزید با امام حسین میگن دیگه یزید اسلامه، حسین خارجیه. چجوری جاشو عوض کردن؟ وقتی که فساد علنی میشه، توجیه میشه، هم میاد جلو، هم میاد جلو، کسی جلوش وای نسته. پیامبر و ابو سفیان اسلام و کفر، اسلام و کفر. پسر ابو سفیان معاویه است، بعد علی، علی امیرالمؤمنین وصی پیامبر. اینا میگن دو تا اسلام، شرق امپراتوری اسلامی، غرب امپراتوری اسلامی، دو تا اسلام. بعد نوه ابو سفیان پسر او یزید میشه دیگه این اسلام، نوه پیامبر و پسر علی و فاطمه میشه چی؟ ضد اسلام، خارجیه، یعنی شورش کردی علیه حکومت قانونی. بعد فتوا میدن که خب با شمشیر جدش کشته شد تو کربلا، مخواست نکنه. اونایشون که دیگه تسامح میکنن اینا، دیدید بعضی از این مفتیای وهابی تازه خوشخیماشون میگن حسین رضی الله عنه به دست یزید رضی الله عنه کشته شد، خدا از هر دوشون قبول کن، هر دو به وظیفه‌شون عمل، هر دو ما دخالت نمی‌کنیم، وظیفه هم نداریم ان شاء الله. بعضیشون میگن حسین اشتباه کرد، ولی خب یزید هم نباید اینجوری برخورد میکرد، حق با یزید بود ولی نباید اینقدر خشن برخورد میکرد. اینا همه رو کتاباشون هست دیگه. البته اهل سنت نمیگم، اهل سنت اغلبشون ضد یزیدن و حسینیان. این یک فرمود ما با شما مبارزه باید میکردیم، چون شما آمدید فساد رو تئوریزه کردید، روشن فکریش کردی، آمدید نهادینش کنی، علنیش کردی، پشت پرده و خصوصی نبود، آوردنش تو حریم عمومی حاکمش کردی. ببینید سر مسائل مثل پوشش مثلا، اونم همینه جوابش. خب بعضی میگن آقا نحوه پوشش مسئله شخصی و خصوصیه، جواب اینه که نحوه پوشش تو خونت مسئله خصوصیه، تو خیابون و پارک و دانشگاه و اینا که دیگه نحوه پوشش مسئله خصوصی نیست که، اینجا حریم عمومیه و پیام داره و ایران همه قبول دارن. یعنی شما الان مگه تو همه کشورها میتونی هر جور لباس بپوشی بری بیرون؟ اینا تو 10-12 تا کشور حجاب رو غیر قانونی کردن، ممنوع میکنن، همینه که میگن لباس آزاده. قانون میگه آقا قانون با اخلاق نباید کار داشته باشه. خب بعد همین قانون میاد از امر غیر اخلاقی مثل همجنس بازی، ازدواج همجنس با همجنس حمایت میکنه، در برابر امر اخلاقی مقاومت میکنه، میگه حجاب اسلامی براش ممنوعیت ایجاد میکنه و محدودیت. مگه شما نمیگفتید قانون از اخلاق جداست؟ اخلاق مسئله شخصی، قانون مسئله سکولاره. چجوریه که قانون به نفع ضد اخلاق وارد میشه، علیه اخلاق هم وارد میشه، ولی اگه قرار بشه به نفع اخلاق و علیه ضد اخلاق بیاد اونجا نیست. خب این یک مسئله. مسئله دوم فرمود مسلم ابن عقیل میگه و دفنتم المعروف، شما تمام ارزش ها رو جلو چشم مردم همه رو دفن کردید، ارزش ها رو زنده زنده زیر خاک کردید، علنا نگفتید. ببین علنا نگفتید آقا ما ارزش‌ها رو قبول نداریم، ولی همه رو جلو چشم مردم دفن کردید، زنده به گور کردید، کاری کردید که اگه یک کسی جایی جمعی یک شعار ارزشی بده دیگه جامعه نپذیره، مسخرش کنه. تعبیر بعدی که دموکرات لیبرال دموکرات هم اینجا کم میاره، و تأمرتم علی الناس من غیر رضن، بدون رضایت مردم بر مردم دارید حکومت میکنید. این دلیل سوم ما برای قیام عاشورا. تأمرتم علی الناس، حکومت زورکی دیکتاتوری میکنید بر مردم، من غیر رضن الناس، بدونه که مردم راضی باشن، بدون اجازه مردم، به زور با دیکتاتوری دارید بر مردم حکومت میکنید. به این دلیل ما باید با شما درگیر میشد، مبارزه با استبداد و دیکتاتوری شما. و حملتموهم علی غیر ما امرکم الله به، مردم رو اون جایی که خداوند آزاد گذاشته شما مجبورشون کردید به اونجوری که شما دلتون میخواد زندگی کنن، اونجوری که خداوند، اونجایی که خداوند فرمان میده، فرمانهای خداوند رو دفن میکنید. یعنی به مردم میگید به سبکی که ما میگیم باید زندگی کنید، نه به سبکی که خدا گفت. این دلیل چهارم ما برای مبارزه با شما. حملتموهم علی غیر ما امرکم الله به، تحمیل کردید یک سب روش زندگی رو بر مردم که خداوند چون این چیزی رو نخواسته بود و چون این فرمانی نداده. دلیل بعدی که جناب مسلم ابن عقیل میگه، میگه ما باید با شما میجنگیدیم، چون عملتم فیهم به اعمال کسرا و قیصر، شما به سبک امپراتوران روم و شاهان ایران بر مردم دارید حکومت میکنید، نه به سبک پیغمبر. شما با اشرافی، فاصله های طبقاتی تو کاخها اینجوری دارید زندگی میکنید. اینم دلیل پنجمی که ما باید علیه شما قیام میکردیم. این از اون حرفایی که باز چپا این سوسیالیست ها خوششون میاد. یعنی شما تو همین عبارت مسلم ببین ارزش هایی که لیبرالیسم ادعا شده که تحمیل نکردن چیزی بر مردم، حکومت بر مردم بدون رضایت مردم، اینا شعارای رو کاغذ لیبرالیه، لیبرال دموکرات. از این طرف به سبک کسرا و قیصر حکومت نکردن، فاصله های طبقاتی بین حاکمان و مردم نبودن، اینا شعارایی که چپا و سوسیالیستا و مارکسیستا میدادن به عنوان انقلابیگری علیه نظام سرمایه‌داری، هر دو، ولی اونا هر دوشون در ذیل الحاد و شرک و اینا یه حرفا رو میزنن، یا شکاکیت. مسلم ابن عقیل در ذیل توحید داره این حرفا رو میزنه. خب پس ببینید، فرمود ما نیامدیم مردم رو به جان هم بندازیم، حزب حزب دست دستشون کنیم، برای مردم مشکل درست کنیم. ما با شما درگیر شدیم، یک ضد ارزش ها رو علنی کردید و با افتخار تبدیل کردید به ارزش، دو ارزش ها رو دفن کردید و از وسط صحنه بردید به حاشیه، از وسط جامعه و حکومت بردید به قبرستان دفنش کردید، سه بر مردم بدون رضایت مردم دارید حکومت میکنید، دیکتاتورید، چهار تحمیل کردید بر مردم روش هایی رو که خداوند نخواسته است، اجبارایی به وجود میارید که اصلا دین خدا نگفته، شما به اسم دین اجبارایی برای مردم درست میکنید، پنج عملتم فیهم به اعمال کسرا و قیصر، مثل شاهان و امپراتورها دارید حکومت میکنید، نه حکومت اسلامی سبک پیامبر و علی، حتی به سبک ابوبکر و عمر، چون حتی خلیفه اول و دومم ساده زندگی میکردن، خود خلیفه سومم نیمه اول حکومتش نسبتا ساده بود، نیمه دوم دیگه خیلی رفت تو روش های آنچنانی که خود اهل سنت هم میدونید بین عثمان با ابوبکر و عمر تفکیک میکنن اکثرشون. شورش شد، اولین انقلاب مخملی در مدینه شد، دقیقا همجری بود، یعنی جمعیت از شهرهای مختلف آمدن، بیش از سه ماه اطراف مرکز حکومت چادر زدن، خیمه زدن، و سه ماه اونجا هر روز تظاهرات و میتینگ و تحصن بود و میگفتن که باید این موارد رو اصلاح کنی یا استعفا بدی. بعد اتفاقاتی افتاد و اینا شد و شد و که حضرت امیر میخواستن این مسئله هم به کشتن خلیفه منجر نشه، خشونت نشه، هم از اون طرف از تعمیر فهمودن خب حالا من برم بگم برن، من میگم برن، ولی خواسته هاشون چی میشه؟ این مسائل فسادای بیت المال و قوم و خشبازی ها و ایکارا چی میشه؟ گفت اینا بگو حالا برن درست میشه. از تعمیر به ایشون گفت که درست میشه نگو، چون اینا دو تا کاره، اصلاح که میخوای بکنید دو جوره دیگه، یا همین الان میتونید اصلاحش کنید، خب همین الان بگو، چرا وعده میدی؟ یا بعدن باید انجام بشه، تو حکمشو همین الان بنویس، هیچی رو به بعد موکول نکن، این جمعیت رو نمیشه کنترل کرد. که حالا نه ایشون به حرف امیرالمومنین کرد، نه اونایی که تو خیابون جمع شده بودن به حرف حضرت امیر کردن کامل و کار رسید به خشونت و ریختن تو خلیفه رو کشتن، و بعد جمعیت هجوم آورد با امیرالمومنین بیعت کرد. حتی خلیفه اول و دوم هم زندگیشون ساده بود، بعد با فاصله ای اتفاق افتاد، ولی زمانی که زمان امام حسین میرسه کربلا که دیگه معاویه آمده، معاویه میگن اولین شاه در تاریخ اسلامی، خودش هم میگه، میگه من اول کسی بودم که مرا ملک شاه نامیدن، دیگه نه خلیفه. خب یکی همی که حکومت ها نباید مثل شاهان شاهانه سلطنت کنند، که این همی که چیزایی بود که من دیروز یک روایت از حضرت امیر خوندم، تمام این سوسیالیست ها چپای نهانگولن شدن برای حضرت امیر کف زدن، گفتم ایشون میفرمان حاکمان باید در سطح متوسط به پایین بلکه فقیران جامعه زندگی کنند، و هر کس چنین نکنه در سطح متوسط مردم به پایین نباشه، مسئولیتش حکومتش از نظر فقه سیاسی شیعه مشروع نیست، اسلامی نیست، که خیلی برایشون جالب بود. میگه که ما به این پنج دلیل با شما درگیر شدیم، حالا ما چه کار داریم میکنیم؟ فأتیناهم لنأمر فیهم بالمعروف، ما آمدیم به اینجا و این نبرد رو آغاز کردیم، یک برای دعوت به ارزش ها و فرمان به ارزش ها، خطاب به شما، به شما میگیم باید برگردید به حکومت ارزشی و روابط ارزشی، و ننهاهم عن المنکر، ما پرچم بالا بردیم برای مبارزه با همه زشتی ها و پلیدی ها و ضد ارزش ها، دروغ و خیانت و ظلم و رشوه و فساد و گناه و فحشا. و ندعوهم الى حکم الكتاب و السنه، ما یه حرف بیشتر نداریم، بر اساس کتاب و سنت باید حکومت کنید، بر اساس اسلام باید حکومت کنید، نه اونطور که خودتون دلتون میخواد. ما حرفمون همین، ما میگیم اسلامی حکومت کن باید کرد. و کنا اهل ذالک، و خودمونم اهل این کاریم، ما فقط شعارشو ندادیم. کنا اهل ذالک، ما در مسیر اون وقتی که حکومت در اختیار ما بود، زمان امیرالمومنین و امام حسن، اون چند ماه ما همینطور حکومت کردیم. الان هم که داریم مبارزه میکنیم، ما به همین ارزشات تو مبارزه پابندیم. ما فقط حرف نمیزنیم، شعار نمیدیم برای بقیه، ما اهل عملیم، ما خودمون اینجوری زندگی میکنیم. و کنا اهل ذالک، ما اینجوری هستیم خودمون. بعد جالبه، ولم تزل الخلافه لنا، و نکته آخر و خلاصه همه حرف هام که بعد از این دیگه شهیدش کردم، حاکمیت همچنان حق ماست نه شما. این حکومت رو شما قصب کردید، شما صلاحیت و حکومت بر این جامعه به نام دین خدا رو ندارید، نه دین رو میشناسید نه به دین پابندید. لم تزل الخلافت لنا، حکومت و حاکمیت از همون ابتدا در اختیار ما باید میبود و همچنان این حق اهل بیت است، اونا دین رو میشناسن. یکی این، یکی هم این تعبیر انقلابیگری تا لحظه آخر و تا قطره آخرین قطره خون و نترسیدن از هیچی. ببینید اینا هنوز چه گوارا و کاسترو، اینا برایشون مخصوصا چه گوارا بوتیه، که چرا؟ برای که این آقا خودش که اولا آرژانتینی کوبایی نیست، بلند شده از آرژانتین، یک پزشکیه، زندگی و دکتریش و خانوادش رها کرده آمده کوبا، کنار اینا برای به اصطلاح برابری و سوسیالیسم جنگیده، بعد حکومت تشکیل دادن، این آقا شده وزیر، باز به وزارت و این چیزا دل نمیبنده، بلند میشه میره به دو تا کشور دیگه آمریکای لاتین که میگه اونجا هم باید بجنگیم و مثل کوبا سوسیالیستیش کنیم علیه سرمایه‌داری و نوکرای آمریکا و حرفا. و بعد توی یکی از درگیری‌ها تو بولیوی دیگه کشته میشه. حتی یک تردیدا و ترسایی هم که او آخر نشون داده، خیلی انقلابی و محکم، وای نستده تا لحظه آخر که بگه، مثل مسلم بن عقیل که تازه سخنرانیش گل کرده، اون لحظه که میخوان بکشنش. در تاریخ زندگی چگوارا یک همچی سخنرانی آخر عمرش نصف ای هم وجود نداره این حرف رو زده باشه، حرفای معمولی زده. ما از حسین ابن علی نمیگیم که ایشون فرمود لا ار الموت الا سعاده، من نه ای که مرگ رو تحمل میکنم، مرگ را جز خوشبختی و پیروزی نمیبینم. اصلا نه که ما میبینیم ما حاضریم تحمل کنیم کشته شدن رو، اصلا امام حسین میگن کشته شدن، فقط کشته شدن عین سعادته، ما سعادت دیگری جز کشته شدن در راه حق نداریم. این حسر دیگه، استثناء فرماد که لا ار الموت الا سعاده، مرگ در کنار ظالمین را هم من نمیبینم مگر سعادت، یعنی هیچی نیست جز سعادت و پیروزی. هیچ کدوم از قهرمانان تاریخ، چه سوسیالیست چه لیبرالیست چه غرب شرق، هیچ کدومشون شما چون این نسخه هایی ندارید ازشون که در لحظه های مرگ، نه تو فیلم های سینمایی هست، این فیلم ها رو میسازن برشون، واقعیت اینجوری نیست، ولی این واقعیتیه که هیچ فیلمی نمیتونه درست تصویرش کنه، این واقعیتیه که فراتر از سینمایه. این مسلمه که تندترین حرفا رو آخرین لحظه میزنه. ببین وقتی شما بازداشت شدی و کتکر خوردی و آمدن تهدیدت میکنن، دیگه اینجور جا آدم توجیه عقلی و شرعی داره، یکم این ملایم صحبت کن، آقا فتیله رو بکش پایین، بگو آقا ما حالا بالاخره مثلا خب ما از جدمون پیغمبر بود و ایشون هم گفتن، من بالاخره باید به حرف ایشون میکردم، پسر عموم بودن حسین ابن علی دیگه، نه حالا مردم گفتن آمدیم، حالا هم که نشده دیگه، حالا خود میدونید دیگه، هر چی کرمتونه مثلا، یا اقلا سکوت کن آقا. شاید اگه مسلم اینجا سکوت میکرد یک کار دیگه میکردن اینا. تندترین حرف رو ظرف سه چهار تا جمله همین لحظه گفته، یعنی تمام قضیه رو یک جا گفت، که بعد هزار و چند صد سال ما و شما اینجا تو ونزوئلا نشستیم، تو آمریکای لاتین داریم جمله مسلم ابن عقیل رو میخونیم. و این جمله هم یک همین سه تا جمله رو شما تو هر جمع روشنفکری و مبارزی در جهان بخوانید میگن آقا ما همینا رو میگیم، حتی بی‌دینا. حالا ممکنه در تعریف معروف و منکر ارزش و ضد ارزش و احکام الهی اینا یه جایش تفاوتاییه، خب مبناش فرق میکنه، اما همش همینا رو میگه. کدومی که از اینا جهانی نیست؟ همین پنج تا جمله مسلم کدومش جهانی نیست؟ ضد ارزش ها نباید حاکم بشن، ارزش های اخلاقی و انسانی نباید حذف بشن، بر مردم بدون رضایت مردم به زور نباید حکومت کرد، بر مردم نباید یک سبک زندگی که خدا نخواسته و نگفته و تو دلت میخواد بر مردم حق نداری تحمیل کنی، حاکمان حق ندارن مثل شاهان اربابی کنن و بر مردم حکومت کنن، باید ساده و در خدمت خلق باشن. اینا شعار جهانی هست یا نیست؟ کدوم چپ یا راست تو دنیا، کدوم روشن فکری در جهان، کدوم حزب مبارزی در جهان این حرفا رو میتونه رد کنه؟ اصلا اونا تای حرفشون همین هست. منطقه جواب مسلم ابن عقیل به اونا یه که اینا جز در سایه الله و با و وحی الهی درست نه تعریف میشه نمیشه بهش پابند بود. و کجای دنیا هستن این جمله انی لا ار الموت الا سعاده اینه بشنون و با احترام بلند نشن در برابر این جمله. هر جایی رو بخونی یا آقا ما یه همچه امام میبیدیم میگه بعد بهشون توی یک جلسه دیگه جایی دیگه من یه وقتی بحث شده بود اینا میگفتن که شما مسلمان یعنی شیعه ها یه چیزی دارید که هیچ آیین و ایدئولوژی مادی و الهی نداره و او کربلاس حسینه. با 72 نفر بود یه مشت زن و بچه جلوی حداقل 30,000 به یک روایت 100,000 نفر وایستاده و میگه یکی یکی ما رو بکشید بلافاصله بعد هر کشته دوباره رجز، ما همونایی که گفتیم سر حرفمون هستیم، نفر بعدی رو بزن. زد سرش رو برید نفر بعدی، ما همون حرفا رو میزنیم بزن. بعد بچه کوچک میاد شمشیر بسته، قدش شمشیر از قدش بلندتره، رو زمین کشیده میشه. سید فردا بهش میگن که تو پدرت شهید شد، شما سهمیتونو دادید، برو برگرد پیش مادرت. میگه مامانم میره بسته به کمر من برم پیش مامانم چی؟ او اصلا بهم گفته برو دیگه نبر نگرد. او این شمشیر رو بسته به کمرم گفته تا حسین تنهاست حق نداری برگردی، من آمدم که جلوی چشم شما باید کشته بشم. کجای دنیا هم چیزایی واقعا؟ حالا بعضی از این مدعاها و روزخونهای ما اینا رو اینقدر خرابش میکنن که اصلا آدم با ارزشترین و با شکوه ترین اتفاق تاریخ بشر رو تبدیل میکنن به یک چیز زیر متوسط. ولی اینا شنیدنش آسونه. خدا شاهد روزه امام حسین رو پیش هر ملتی و در هر زمانی بخوانی در برابرش خضوع میکنن. درست بخون. برده آمده میگه که من میخوام بجنگم اینا، ما فرمان نه تو وظیفه نداریم، تو برای کار دیگه اینجا بودی، برای کمک و تو خونه و اینا، اینجا مسئله دیگه یه اتفاق افتاده. اصلا تو میدونی در تمام دنیا وقتی ارباب میجنگه برده باید بجنگه، اصلا طبق قوانین شرق و غرب از امپراتوری روم تا ایران تا چین همه جای عالم همینطور بوده. سید شهدا میفرمان که شما هیچ وظیفه‌ای تو قضیه نداری و من ازت میخوام که صحنه رو ترک کنی. بعد طرف برمیگرده گریه میکنه میگه چون سیام، چون من سیام نباید کشته بشم، خونم نباید با خون شما ها مخلوط بشه. و حضرت سید شهدا بالا سر 3-4 تا شهید خودشون اومدن، یکی شمی برده سیاهه که سرش تو آغوش میگیرن و میبوسنش و او برمیگرده میگه که از من راضی هستید، من وظیفه‌مو درست انجام دادم. بعد سید شهدا بهش میفرمان که برو پیش از من، برو به بهشت و من به تو ملحق خواهم شد. یا اون بچه ای که میاد و شمشیر میبینه یه مرتبه شمشیر داره میاد تو صورت سید شهدا، این بچه 13 ساله دستشو میاره بالا، شمشیر دستی رو قطع میکنه. این بچه آدم بزرگ آقا یک انگوشش زخم میشه این کار رو نمی کنه. یه بچه دستش قطع شده، بچه 13 ساله، تو روایت میگه اولین حرفی که زده برگشته به سید شهدا نگاه میکنه میگه آقا از من راضی؟ من وظیفه‌مو انجام دادم، من درست عمل کردم. نمیگه دستم کو، اینا کجای تاریخ هست؟ کجای راست گفت او بنده گفت هیچ کس تو دنیا، هیچ مکتبی، هیچ ایدئولوژی، هیچ مذهبی دینی غیر دینی حسین نداره، کربلا نداره، عاشورا نداره که 100% تو چشم مرگ نگاه کنن و برن جلو و بعد سید شهدا بگن که به زنا به بچه‌ها بگن که میدونین ایشون طرز صحنه بعد از عاشورا رو برای اینا ترسیم کردن. اینا تو روایات از فرمودن شما رو به زنجیر میکشن، شلاق خواهید خورد، به شما توهین خواهد شد، کتک خواهید خورد، تشنه خواهید موند، سر ما رو جلوی شما خواهند آورد. اینا همه سید شهدا بهشون گفتن و سخت ترین مسیر رو در پیش رو دارید. نمیگم عشق نریزید، اما مبادا زجه کنید، مبادا ناله کنید. یک کلمه از شما که نشان بده ضعیف هستید و ضعف نشون دادید، نشون ندید. و این کار رو کردن. حضرت زینب رهبری کردی جریان رو به با شکوه ترین وضعی. آقا اینا شنیدنش آسان، او صحنه رو یک آدم مرد میمیره از میشکنه کمرش. ما تو منطقه تو عملیات، تو چند تا عملیات بودیم، مثلا میدیدیم فرض کن یک نصف روزی جلو ما 7-8 نفر شهید شدن و از اینا، اینا آدم سالمم که بود اصلا سوس میشد بدنش، خون و دست و پای قطع و بوی باروت و خطر و الان کشته میشیم، الان چی میشه، میریم جلو، میریم عقب، چی کار کنیم، الان فلان اضطرابش، استرسش، صحنه‌ای که میبینه آدم اصلا گشنه و تشنه هم نباشه، خستگی جسمی نباشه، اصلا آدم خسته میشه به لحاظ چیز. من خودم واقعا یادمه تو چند تا عملیات که بدنم هنوز ترکش نخورده بودم ولی احساس میکردم دیگه نمیتونم حرکت بکنم. بعد حضرت زینب این صحنه ها رو دیده یکی یکی، بعد سر بریده ابا عبدالله رو، گردن بریده رو میاد لبش میذاره رو رگهای بریده و بعد گریه. اینا از حضرت زینب یک بار ذلت نمیبینه. اسرا رو آوردن کوفه، اینا رو ببینید چقدر زیبایه. یک هزارم اینا رو بده به هالیوود ببین برات چیا میسازن. یک هزارم اینا رو، اینا از دروغ فیلم میسازن، از دروغ فیلمای میسازن، راست جلوه میکنه تو دنیا. قهرمان ندارن اینا، قهرمان سازی میکنن. دنیا بشریت قهرمان نداره. همین ونزوئلا، آمریکای لاتین چسبیدن به یه بنده خدایی که اصلا میدونین این عکسی هم که ازش میزنن عکس واقعیش که نیست، که انقلاب بولیواری نمیدونم، اصلا ایشون طبق اون که من خوندم اصلا اهل اینجا هم نیست. این خودش اینا ریشه های اسپانیولی دارن، اینا در واقع استعمارگرای موج اولن که در برابر استعمار موج دوم که انگلیس ها و فرانسوی ها بودن وایستادن. قهرمان ندارن، قهرمان ملیشون یک کسی عکسش ساختگی، خودش هم اهل اینجا نیست. بعد مسلمون و شیعه به خصوص، این نقش امامت یکیش اینجا معلوم میشه. امام شیعه امام داره، برای صلحش امام داره، برای جنگش امام داره، برای پیروزیش امام داره، برای شکستش امام داره، برای مردش امام داره، برای زنش امام داره، برای پیرش 90 سالش، برای بچه کوچکش امام داره، برای وقتی حکومت دستش امام داره، برای وقتی که زیر شکنجه و تو زندان و کشته میشه امام داره. شیعه امام داره، یه چیز استثنائیه. حتی اکثر مسلمین اهل سنت هم امام ندارن. شما میدونید اهل سنت طبق مبانی کلامیشون هیچ کسی که معصوم نمیدونن، که حتی پیغمبر رو اغلب اینا معصوم نمیدونن. اغلب اهل سنت میگن که پیغمبر فقط در خود وحی حد اکثر معصومه، ولی در زندگیش معصوم نیست. مسیحی ها و یهودی ها هم که همینطوره. شما کتاب مقدس رو ببینید، عهد عتیق رو، تورات رو که اونجا راجع به پیغمبر ها بحث میشه، تقریبا همه پیغمبرانی که تو تورات تو کتاب مقدس اسمشون آمده همشون گناهکاره. حضرت لوط با دوتا دختراش هم خوابه شده، دختراش مستش کردن با ایشون خوابیدن دوتا دختراش و از پدرشون آبستن شدن. حضرت نوح چه کار کرده؟ او پیغمبر دیگه با خدا کشتی گرفته، پای خدا رو گرفته و فلان. او یکی دیگه، دوتا پیغمبر داریم که به هم ناروز میزنن، اینا حتی تو کتاب مقدس هست. همین قضیه حضرت موسی با دختران شعیب به یک شکل دیگه که در تورات نقش شده ببینید، دقیقاً صحنه رو برید ببینید توی این بخش از تاریخ انبیا رو برید ببینید که شعیب و موسی هر کدوم دو بار کلاه هم دیگه برشتن، یعنی دروغ گفتن به هم. پیغمبرا شرابخورن توی کتاب مقدس، زنا میکنن، دروغ میگن. داوود، حضرت داوود به ناموس مردم چشم داره. بعد از یکی از نامه پرسیدم آقا شما چجوریه که مثل من، واقعا به نظرم این تورات دشمنان انبیا برشتن، این بخششو نوشتن، این بخششو برای تخریب انبیا. از بعضی از اینا پرسیدم چجوریه پیغمبرای که شما میگید اولیاء خدا همشون جزء فاسدترین آدمایی هستند، که چون آدمای معمولی هم مثلا بعضیشون کارا رو نمیکنن. گفت اتفاقا ارزش همینه که ببینید حتی این آدمای هم پیغمبر میشن. اینجوری توجیه کرد، حتی اینجور آدمای هم پیغمبر میشن. گفتم خب حالا اگه اینجور آدما پیغمبر بشن، کی گفته که ما وظیفه داریم از اینا اطاعت کنیم؟ برای چی اینا الگوی ما باشن؟ خب ما که از اینا سالمتریم، بعضیامون ما الگوی اینا باشیم. میخوام عرض کنم این قضیه که شیعه مذهب امامیه بهش میگن، این یک امتیاز استثنایی است برای همه. این تعبیری که میگن انگار ائمه ما که مجموعا 250 سال 2.5 قرن حضور داشتن بعد از پیغمبر، خب انگار یک انسان 250 سال است. یعنی شما تو 2.5 قرن اول اسلام تو شرایط مختلف برای مسائل مختلف امام داری. هیچ دینی و هیچ مذهبی چون این چیزی نداره. و تو بدترین شرایط که مسئله کربلا و عاشوراست، باز شعارا شفافه، شعارهایی که تو بهترین شرایط اشاره رو میدی، که فرمودن که تو زیارت سید الشهدا داریم دیگه، در زیارت مطلقه رجب امام حسین، که اشهد و انک قد اقمت الصلاة، من اعتراف میکنم و اعلام میکنم که تو یک نماز رو، رابطه خلق با خدا رو اقامه کردی، یک اصلاح رابطه انسان با خدا نماز، دو و آتیت الزکات، رابطه انسان با انسان، رابطه اقتصادی، عدالت اقتصادی و اجتماعی. زکات یعنی هر اونایی که مرفه ترن تنها تنها نخورن، اون مقدار که نیاز دارن بخورن، ما بقیش بدن به خانواده های دیگه و ملت های دیگه که ندارن بخورن. اولا صلات رو با زکات آوردن کنار هم. قرآن اجازه نمیده صلات رو از زکات جدا کنی. شما ملاحظه کنید هر جا میگه صلات زکات میگه، یعنی صلات اگر میگه خدا باید بلافاصله بگی خلق، زکات حقوق فقرا و مردم. یعنی اون مذهبی که کاری به زکات و عدالت اقتصادی نداره، اون مذهب درستی نیست، کلاهبرداریه. آقا زیارت، توسل، عزاداری، شفاعت همه اینا توشه، ولی زکات، اقامه قسط اینا نیست. عکسش هم همینطور، اگه فقط زکات باشه صلات نباشه، تهش میشه همین سوسیالیسم و کمونیسم، که هر جا اینا آمدن سر کار وضع مردمش بدتر شد. درست فاصله های طبقاتی ولو برای مدتی کمتر شد، اما روی هم رفته وضع زندگی مردم، نه به لحاظ معنوی نه به لحاظ مادی، تو کشورهای کمونیستی بهتر نشد، بدتر شد. و برای همین هم بود که وقتی که کمونیسم سقوط کرد، آمدن تو خیابونا جشن گرفتن مردمش، باید عزا میگرفتن، جشن گرفتن. البته توهم اینم کردن که میگیم رفاه و فلان اینا، حالا بعد دیدن که این کلاه دومی بود که سرشون رفت، نظام سرمایه‌داری سرشون گذاشت. فکر کردن شما حالا کمونیسم رو ول کنین میدید تو دامن سرمایه‌داری، اونم میگن بفرما بخور. نه بابا، گفتن حالا فعلا بفرما سواری بده. الان بلوک شرق و کشورهای سابقا کمونیستی همشون، اغلبشون، من چند تا کشور گرفتم از زمان کمونیستا، بعدشون بدتر شده. اغلب مردم ها، یک طبقات خاصی بعدشون بهتر شده، ولی اغلب بدتر. ولی اون موقع هم راضی نبودن. زکات بدون صلاح تهش میشه سوسیالیسم مادی، که حتی دنیاش هم خوب نیست. چون یه وقت شما میگی من آخرت قبول دارم، من به خاطر آخرت از بعضی از لذائذ دنیوی و اخلاق سرمایه‌داری میگذرم، این منطقیه. بهشتی هست جهنمی هست؟ نه. اما یک کسی بگه آقا بهشت و جهنم دروغه، هرچی از همین دنیاست، اینجا هم نخور، این خیلی مشکل عقلی داره دیگه. این حرف کمونیسته اینه دیگه، میگه آقا خدا آخرت و بهشت و جهنم اینا همه که کشکه، هرچی از همین 30-40 ساله، این 30-40 ساله فقط کار کن و کم بخور. خب برای چی؟ برای چی زیاد کار کنم و کم بخورم آخر؟ سوسیالیسم میگم خلق ها و فلان از این حرفا میزنن، بعد خودشون میبینن تو هیئت حاکمه و حزب حاکم از سرمایه‌دارا دزدترن. این تعبیر. و بعد سوم میفرم به خطاب سید الشهدا تو زیارت میگیم و امرت بالمعروف، دین تو دین خونسا و بی تفاوت نبود، فرمان دادی به ارزش ها، ارزش های شخصی، اخلاق، ارزش های اجتماعی، اخلاق اجتماعی، ارزش های اقتصادی، عدالت، ارزش های سیاسی، حاکمیت صالح، و فقط حرفای خوب نزدی، جلوی حرفای بد و شعارهای بد هم ایستادی و نهایت عن المنکر. ببینید آخه ما گاهی حرفای قشنگ میزنیم، او بخشی که شعارهای خوبه میگی، بعد میگن خب حالا این واقعیت بیرونی که فساد و گناه و ظلم رشوه اینا هست اینا چی؟ نه دیگه، ما وظیفمون انجام دادیم، ما امر به معروف کردیم. نه خیر، باید نهی از منکر هم بکنه، یعنی باید بگیری یقه او رو بگیریم مصداقی جلوش وایستی. به سید الشهدا میگیم شما امر به معروف کردی اما به این اکتفا نکردی و نهیت عن المنکر، به نبرد با زشتی و پلیدی و بی‌عدالتی هم رفتی به گناه. و اطعت الله و رسوله حتی اتاک الیقین، و اطاعت کردی خدا و رسولش رو در عمل، نه فقط در کارهای بی ضرر، تا مرگ رسید. بعد می فرماد و جاهدت فی الله حق جهاده، فقط حرف خدا رو نزدی، اسم خدا رو نیاوردی، در راه خدا با همه ظرفیت و قدرت جهاد کردی، حق جهاده، وسطاش خسته نشدی، مثلا یک کیلومتر بری بعد بگی خب ما دیگه وظیفمون انجام دادیم برگردیم، نه، حق جهاده تا تهش رفتی، تا تهش رفتی. و این با آخرین جمله، این بهانه رو نیاوردی که ببینی آخرین جمله عرض بکنم یا مهمه. توی رساله ها اونا هم میگن دیگه، میگن امر به معروف نهی از منکر شرطش چیه؟ تجویز تأثیر، احتمال تأثیر بدی. یکی هم امن از ضرر، درسته؟ خب حالا این ممکنه کسی بگه که خب این معنیش چیه که ما همین امر به معروف نهی از منکر های بی ضرر رو فقط که هزینه درست نمیکنه انجام بده. مثلا میگیم که مثلا آقا لطفا لیوان آب که میخورید مثلا بد بذارید اینجا. خب دیگه حالا تهش طرفم بدش بیاد خیلی، میگه به تو چه؟ دیگه از اونورت که نیست که، از یه حد بالاتر میگه آقا ببین من احتمال تأثیر که نمیدم و احتمال ضرر هم که میدم. خب حالا سوال اینه که اگر این شرط مطلقه، اصلا توجیه کربلا چیه؟ توجیه عاشورا چیه؟ اگر کسی تو دنیا بتونه بگه احتمال تأثیر نیست، سید الشهدا بود دیگه، یزید و با او یا لکوپانش، احتمال کدوم تأثیر بود رو یزید؟ اگه کسی باید میگفت که آقا اینجا احتمال ضرر هست، سید الشهدا بود دیگه. پس این شرط باید روشن بشه، این که میگن امر به معروف نهی از منکر، شرطش اینه که شما قدرت داشته باشی، احتمال تأثیر بدی و خطر جدی تهدیدت نکنه. این در مورد معروف و منکرای عادی شخصیه، نه همه معروف و منکرا. مثلا شما داری تو خیابون میری، اینجا که میگن دزدی و اینا هم خیلی زیاده دزدی، مثلا تو خیابون داری میری دو نفر دارن با هم بحث میکنن، اینا شما برید جلو واسط وایسی، بعد طرف مسلح و همه چی، به خاطر یک مسئله کوچیک اونا بیان سراغ خودت. مثلا یک اتفاقی برای خود من افتاد، چند سال لندن بودیم، یک سمیناری بود اینا، بعد داشتیم از دانشگاه میرفتیم به سمت هتل، وسط را نمیدونم فوتبال چی بود، اینا فوتبال بازی کرده بودن، باخته بودن، برده بودن، انگلیس و آلمان و اینا برده بودن، بله، چون ریخته بودن تو خیابون همشون مست میرخصیدن جشن و اینا که از آلمان فوتبال بردن. بعد یه مرتبه دیدم 3-4 تا به جون هم افتادن، چاقو کشیدن رو هم تو خیابون، همشون هم لات و مست و از این حرفا، و بقیه هم همه دور اینا واسدن دارن کف میزنن، یعنی تشویق میکنن که مثلا این میگفت تو چاقو بزن، این میگفت تو چاقو بزن. ما هم به هوایی که حالا مثلا اینجا ایران و از این حرفا باید دو نفر دعوا بکنن، باید بری جداشون کنی، و ناشیگری کردم رفتم وسط این دوتا مست دیوانه چاقو کش، و هی گفتم مثلا برو کنار برو کنار که به هم چاقو، یه مرتبه دیدم جفتشون با چاقو دنبال ما دویدن. جدی ها، که من دیگه با تمام قدرت که در خودم هم اونقدر سرعت قبلا ندیده بودم، چنان در رفتم که اینا چون مست بودن به ما نرسیدن. خب حالا یه وقتی یک کسی بگه آقا ما می‌خوایم مثلا امر به معروف بکنیم، مثلا نهی از منکر کنیم، آقا دعوا نکنیم، چاقو نکشیم، بعد خودت بری اونجا چاقو بخوری، اینجا گفتن مثلا حالا تو این مسائل. اما حالا یه وقتی اومدی امام سال 42 خطاب کرد به بعضی از روحانیون و مذهبی‌ها که این میگفتن تقیه تقیه تا آخر، امام گفت تقیه تا کی؟ تقیه برای حفظ من و شما نیست، برای حفظ مکتبه. تقیه یعنی مبارزه مخفی، نه ترک مبارزه، مبارزه پیچیده. مبارزه تقیه یعنی مبارزه‌ای که ضربه بزنی و ضربه کمتر بخوری، بیشتر ضربه بزن، نه اینکه مبارزه رو برکن برو بزن به چاک، برو بشین زندگی تو بکن. تقیه داره میکنین ما، اصلا تقیه مال مجاهده، مال قائدین نیست. عرض کردم این رو، میگن طرف میشسته مثلا در مغازش، بعد آمده بهش میگن که آقا کجا بودی؟ این تقیه کنه مثلا بگه که نه نمیگم من الله اصلا کجا بودم، تو کجا بودی، تو جایی نداری دیگه، یا در مغازت نشسته بودی داری دید میزنی، یا مهمونی بودی داشتی میخوردی، یا حموم بودی، تو تقیه چی داری میکنی؟ تو تقیه مال اون مبارزیه که تو صحنه است از دشمن مخفی میکنه ضربه نخوره. یه جایی میرسه که دیگه تقیه رو بود بذاری کنار، چون از هر توم المعروف و دفنتم از هر توم المنکر و دفنتم المعروف، ارزشا رو دفن کردی جد ارزشا هم الان اینجا دیگه تقیه نیست. شد رضا امام یادتونه سال 42 به خطاب به یک عده از امینا گفت که تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ. الان دیگه تقیه حرام، هر کار میخواد بشه بشه، بعضی خیال میکنه تا آخر بار تقیه کنه. شنیده شرط مبارزه قدرته، خیالش باید بشینه تا قدرت خودش بیاد. تو قدرت رو باید به دست بیاری. ببینیم مقدمه و شرط دو جوره تو بحثای تلویزیونی، میگن که یه وقت هست اگه مقدمه یا او شرط و عمل اگه خودش تحقق پیدا کرد شما وظیفه داری، اگر خودش نیامد شما وظیفه نداری. مثلا شما اگر مستطیع شدی حج واجب میشه، اما اگه مستطیع نشدی حج واجب نیست. لازم نیست شما بری، واجب نیست بری مستطیع بشی تا بعد بری حج. خب اما یه چیزی دیگه داریم مثل رابطه نماز و روزه. تو بحث‌های اصول فقه و طلبگی میگن یه وقت یکی شرط واجبه یکی شرط وجوبه، شرط وجوده یه وقت شرط وجوب. تو نماز و روزه چجوریه؟ میگن برای نماز باید وضو بگیری، درسته؟ اگر بدون وضو نماز بخون نمازت باطله. بعد کسی بگه که خب من وضو ندارم که پس نماز واجب نیست، نه خیر، تو باید بری واجبه بری وضو بگیری بعد حالا نماز با وضو بخونی. نمیتونی بگی که آقا ببین اونی که بر من واجب بوده نماز با وضوئه، من که وضو ندارم پس نماز بر من واجب نیست. من آقا باید بری مقدمه این واجب، مقدمش واجبه، یعنی باید واجبه بری وضو بگیری تا حالا بتونی نماز تو بخونی. صحبت اینه قدرت برای کسب قدرت برای امر به معروف نهی از منکر، مبارزه در داخل یا مبارزه برای جهانی، صدور انقلاب و نبرد جهانی، مبارزه با منکر. آخه همین انقلاب و صدور انقلاب هم امر به معروف نهی از منکره، همون چیز جدیدی نیست. سوال اینه که ما برای اون کار احتیاج به قدرت داریم. خب حالا باید بشینیم تا قدرت خودش بیاد، یا این مثل وضو نمازه باید بری دنبال قدرت تا بتونی اون کارو انجام بده. این دومیه، مبارزه انقلاب امر به معروف نهی از منکر، از این سنخه نه از اون سنخ. احتمال تاثیر نمیدم، اولا بی خود احتمال تاثیر نمیدی، هیچ اعتراضی نیست که تأثیر نداشته باشه. به نظر من استثناء مورد چه موردی باشه که بگن آقا ما اینجا اصلا احتمال تأثیر نیست؟ کی میگه احتمال تأثیر نیست؟ هر چی بگی تأثیری داره، ممکنه همون لحظه خودت با چشم خودت تأثیرشو نبینی. اتفاقا یک کسی آمد به سید شده اینن همین رو گفت، امام حسین فرمودن که بیا، گفت آقا خود این جمله شو خدا شاهده، این همین جمله رو ما از بعد خیلی هم میشنیدیم تو همین انقلاب و دوره های انقلاب و اینا. گفت آقا اگر واقعا شما بفرمایید که آمدن من تأثیر داره در سرنوشت این کربلا و اینا، والله من میام، ولی که اگر قراره در هر صورت شما شکست بخورین و کشته بشید، خب آمدن من چه فایده داره؟ همین رو شما به من بگید چه تأثیری داره؟ خب شما که خودتون فرمودید کشته میشین، خب چرا من بیام پس؟ چه منطقی داره؟ احتمال تأثیر من نمیدم. خب این آدم اینقدر احمق بود که احتمال تأثیر نمیداد، ولی بعد 1400 سال بزرگترین راهپیمایی تاریخ بشر داره به خاطر همون 72 تا اتفاق میفته، سرنوشت جهان تغییر میکنه. ممکنه در اون لحظه احتمال تأثیر نمیدادی، ولی تأثیر داشت، از همه تأثیرها هم بیشتر تأثیر داشت. گاهی یه وقتی شما اینجا یه مقاله می‌نویسی، یک نفر رو غیر مسلمون اینجا مسلمون می‌کنی، دقت می‌کنی به یک جای کمک خیریه کاری چیزی انجام میدی، خودت هم خیال می‌کنی مهم نیست، بعد شما اصلا میری 40 سال دیگه توی این کشور اتفاقایی میفته که شما خودتم تصور اینجا نمی کردی که این کار تو توش نقش داشته. و السلام علیکم و رحمت الله.